بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن جزء 29 سوره مبارکه معارج، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الهادين المعصومين لا سيما على الإمام المبين والكهف الحسين مولانا صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن واللعن على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه و صاحبته و اخیه و فصیلته التی تؤویه. کلمه فصیله چند معنا براش ذکر شده. یک معناش خلاصش میشه اولاد. معنای دیگر فصیله میشه آباء نزدیک، اون پدرانی که خیلی نزدیک به انسان هستند، مثل پدر خودش. جدم شاید شامل بشه اینایی که خیلی نزدیک هستند، نه پدرانی که در طبقه مثلا بعد دیگه قرار میگیرند. آباء الادنون، پدران نزدیک. معنای دیگر فصیل امهات، مادران هم نقل شده. و لذا اسم من اسماء جهنم، کلمه دیگری که در آیه شریفه 16 هم داریم لذا هست. بله، اینها رو خونده بودیم، ببخشید. شوا، در شوا، شوا چند معنا براش خوندیم. از معانی شوا ایزن الخسیس و من المال، بی ارزش از مال، یعنی مالی که بی ارزش باشه، پست باشه، اون هم کلمه شوا بهش اطلاق میشه. حالا لفظ دیگری که شروع میشه هلوء هست. ان الانسان خلق هلوءا، آیه 20. هلوء یعنی چه؟ هلوء را اینجا میفرمان الشدید الحرص، الشدید الجزع، کسی که دو حالت بد داشته باشد بهش میگن هلو. اولا حرص بسیار داشته باشه، در جمع آوری مال خیلی حریص باشه، و کسی که در جمع آوری مال حرص زیاد داشته باشد، قهرن انفاق و بذل و بخشش هم نداره یا خیلی کم داره. معنای اینجا قسم اولش الشدید الحرص، دویم الشدید الجزع، خیلی هم داد و فریاد بزن باشه، همه قد یه مشکلی یه سختی که پیش بیاد این تحمل نداره که ساکت باشه، آرام باشه، زبانش شروع میکنه به کار کردن و جزع و ناله و فریاد از همه و از روزگار کردن. این دوتا حالت که هر دو جمع باشه، شدید الحرص باشه، شدید الجزع هم باشه، اینطور آدمی اسمش میشه هلوع. والهلوع الشدید الحرص الشدید الجزع. حالا در معنا و بحث تفسیری معنا که آمدیم، شرح بیشتر هم این کلمه هلوع داره. بعد در آیه شریفه 28 کلمه مشفقون داریم، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. اشفاق یعنی چه؟ که اسم فاعلش مشفقون هست. اشفاق اینه که انسان از چیزی بترسه، حالا که میترسد بیتاب هم باشه، آرامش در برابر چیزی که میترسد نداشته باشه. یه وقت هست انسان حالت ترس داره از یه چیزی، ولی دلش یه حالت قرص و محکمی پیدا کرده که بیتاب نمیشه. ولی یه وقت هست که از یه چیزی میترسه ولی تاب تحمل نداره. اون حالتی که انسان بیتاب میشه و نمیتونه تحمل بکنه چیزی را که میترسد، اون را بهش میگیم اشفاق. والاشفاق رقت القلب عن تحمل ما یخاف من الامور. اشفاق رقت قلب است، نازک دلی هست. نازک دلی از چه؟ یعنی دلش نازک، بیتاب میشه، از جا در میره. این رقت قلب از چی داره؟ از این که تحمل بکند چیزی را که میترسد از کارها و پیش آمدها. این حالت رقت قلب در برابر چیزی که میترسه و نمیتونه تحمل بکنه بهش میگیم اشفاق. فاذا قسا قلب الانسان، ولی اگه دل انسان قساوت پیدا کنه، یعنی سفت بشه، محکم بشه. کلمه قسوه اصلش اینه که سنگ خیلی محکم بشه. حالا اگه دل انسانم محکم شد، تحمل میتونه بکنه به اصطلاح، بطل الاشفاق، دیگه او وقت اشفاق براش نیست. اشفاق وقتیه که رقت باشه در برابر تحمل، نتونه تحمل بکنه، از جا در بره، غصه بخوره، ناراحت بشه، گریه مثلا بکنه، این حالات داشته باشه وقتی یه مشکلی پیش میاد، این را میگوییم اشفاق. حالا در آیه شریفه که والذین هم من عذاب ربهم مشفقون هست، یعنی در برابر عذاب اینا رقت قلب دارن، بیتاب هستن، برای عذاب گریه میکنن، اشک میریزن، وحشت پیدا کرده باشن که هرچه از عذاب خدا بحث بشه او هیچ براش اثری نداشته باشه، ایتو نیستن، بلکه مشفق هستن. بله؟ بله، اشفاق باب افعال هست، ولی در این حال معنای لازم داره. داریم مواردی که باب افعال معنای لازم داره. بعد می فرمان که ول عادی. در آیه شریفه 33 کلمه عادون داریم، فمن ابتغا ورا ازالک فاولائک هم العادون. این آدون یعنی چه؟ که تشدید هم نداره ها، آدون. می فرمان آدون که جمع عادی هست و مفردش عادی هست، العادی الخارج عن الحق، کسی که خارج از مرز حق بشه، رد بشه از حق، این که تجاوز میکنه از حق بهش میگیم عادی. یقالو ادا فلانون، عرب میگه ادا فلانون، اذا تدا، یعنی وقتی تجاوزگر باشه، متجاوز باشه، از حق تجاوز بکنه. اعتدا یعنی تجاوز عن الحق. یا میگن ادا فی مشیه، بعضی وقتا عرب میگه ادا فی مشیه، یعنی سریع راه رفت، خیلی تند راه رفت. ادا فی مشیهی اذا اسرع و هو الاصل، ریشه اصلی عادی و ادا همینه که سرعت انسان داشته باشه. اشخاصی هم که ظالم هستند که معنای اولی هست، چون سرعت در ستم دارند، چون سرعت در تجاوز از حق دارند، به این اعتبار به اونام گفتیم عادی. پس در این حالی که عادی معناش ظالم متجاوز هست، ولی یه ریشه دیگری داره، ریشه اصلیش اذا اسرعه، وقتی سرعت در راه رفتن باشه اونه. اون وقت کسانی هم که ظالمند، والعادی از ظالم و بالاسراء الظلم، عادی وقتی به ریشه اصلی برگردیم اون کسیه که سرعت به ظلم داره. پس در ریشه عادی اصل سرعت افتاده. این بحث لغوی تمام شد. الاعراب، آیه شریفه داریم که یوم یکون السماء کالمهل، در آیاتی که گذشت بحثش گذشت، اونجا داشتیم که یوم تکون السماء کالمهل و تکون الجبال کالعهن. میخوایم ببینیم اون یوم که ظرف هست، عامل درش کی هست؟ میفرمان یجوز ان یکون العامل فی الظرف من قوله یوم تکون السماء کالمهل قوله یبصرونهم، عامل در اون یوم ممکنه این جمله یبصرونهم باشه که در آیات شریفه ای واقع هست، که حالا محل بحثمونه، در آیه 11 یبصرونهم، یعنی نشان بهشون میدند. کی بهشون نشان میدند؟ اون روزی که آسمان مثل فلز گداخته شده هست. یبصرونهم، البته توجیهات دیگر هم شده، این یه احتمال هست. مثلا از جمله احتمالات اینه که یوم متعلق به واقع باشه، چون در جلوتر داشتیم که فرمودند که سأل سائل به عذاب واقع، این واقع یک فعل یقعو ازش استفاده میشه، وقت یوم متعلق به اون یقعو گرفته شده که از واقعون استفاده میکنیم، اینم فرموده شده، توجیهات دیگر هم شده. اما یود المجرم در همین آیه 11 بعد از یبصرونهم داریم یود المجرمو، این یود دو احتمال درش هست. یکی اینکه جمله مستعنفه باشه، اگه جمله مستعنفه شد محل از اعراب نداره، ولی ممکن هست که یودو بدل از تکون السماء کالمهل باشه. در یوم تکون السماء کالمهل، تکون مضاف الیه هست، اونجا یوم اضافه شده به او به جمله، اینجا هم احتمال داره که یودو بدل از اون تکونو باشه، پس محلن مجرور میشه که مضاف الیه یوم باشه. یوم و قوله یود المجرم یجوز ان یکون استعناف و کلام، ممکنه استعناف کلام باشه، استعناف کلام، و یجوز ان یکون فی محل الجر بدلا من تکون السماء کالمهل. این یه بحث. بعد هلوان و جزوان و منوان، این سه تا کلمه داریم در آیات شریفه 19 و 20 و 21. ان الانسان خلق هلوا اذا مسه الشر جزوا و اذا مسه الخير منوا. این سه تا کلمه چه حالتی دارند؟ میفرمان که اینا هر سه منصوبتون علال حال، اینا منصوب علال حال هستند. و تقدیر، وقت تقدیر آیه شریفه اینه که خلق هلوعا، انسان ساخته شده در حالتی که هلوع هست، شدید الجزع هست، شدید الحرص هست، اذا جزوعن در حالتی که داد و فریاد میزنه، جزع میکنه، اذا مسه و شر، وقتی که شر یعنی تهی دستی و فقر بهش برسه. شر در اینجا برابر خیر هست، خیر یعنی مال، شر یعنی تهی دستی، یه مصداقش اینجا این هست و همین را گرفتن. جزوعن اذا مسه و شر، یه چند روزی پول گیرش نیاد، هر چی بخوای داد و فریاد میزنه، ولی اگه پول گیرش بیاد، منوعن اذا مسه الخیر، وقتی خیر بهش برسه، وقت بخیل هست و حاضر نیست که مالش را در راه خدا بده. البته اینا برای کسانی هست که تربیت مکتبی و دینی نداشته باشند، انسان فقط باشن، یعنی انسان خودرو، همین تحت تربیت دین در نیومده باشن، و الا اگر در تحت تربیت دین آمدن اون میشه مستثنا که بعد میاد. الا المسلم، انسان ایطور هست، یعنی انسان خشک و خالی، انسانی که در تحت تربیت قرار نگرفته، انسان منهای تربیت، خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المسلمين. اما کسانی هستند که دین اونها را تربیت میکنه، اینا ایتو نیستن و اونا میشن جزء مستثنا که انشالله حالا میخونیم، الا المسلمين. پس اینا همشون حال هستن، جزوعا اذا مسه الشر، منوعا اذا مسه الخير. خب بعد استثناء داریم الا المسلین. این الا المسلین، مسلین منصوب است دیگه، علال استثناء، الا عمل میکنه و نصب میده به مسلین، یا کلمه استثنی در تقدیره. میفرمان که و قوله الا علا ازواجهم، اینجا آیه شریفه هر کس قرآن همراه داره ملاحظه بفرماد که آیه میفرماد والذین هم لفروجهم حافظون، کسانی که فروج و عورتهای خودشون را حفظ میکنند، الا علا ازواجهم، بحث در اینه که بعد از حفظ من باید ذکر بشه. مثلا میگن حفظه منه، حفظ کرد او را از فلان خطر، بعد از حفظ من باید ذکر بشه. چطور اینجا علا ذکر شده؟ والذین هم لفروجهم حافظون الا من ازواجهم، عوراتشون را حفظ میکنن مگر از همسرانشون، از کنیزهاشون، اونجا حفظ لازم نیست. اما چرا علا استعمال شده؟ این نکتش چه هست که علا استعمال شده؟ می فرمان که اولا یه احتمال اینه که این علا به معنای من باشه، این توجیه دویم هست که سر راست بگیم علا یعنی من. والذین هم لفروجهم حافظون الا من ازواجهم، از همسرانشون حفظ نمیکنن، لازم نیست، اونجا جای حفظ نیست، و همینطور مملکت ایمان هم که کنیز هاشون باشه. توجیه دیگر اینه که نه، علا به معنای خودش باشه، ولیکن یه جمله در تقدیر میگیریم که اون جمله علا میخواد، به مناسبت اون جمله که مناسب هست و در تقدیر میگیریم و اون علا میخواد، این علا که حالا داریم به مناسبت اون جمله هست، و اون اینه که وقتی میگیم والذین هم لفروجهم حافظون، کسانی که عورتهای خودشون را حفظ میکنند، میفهمیم که اگر حفظ نکنند ملامت میشند، اگر دنبال بی عفتی برن ملامت میشن. این ملامت شدن، این علا لازم داره. کشاف وقتی که در تقدیر گرفته، اینطور در تقدیر گرفته، زمخشری یلامون علا کل مباشرین، یعنی چون اگه حفظ نکنند آزاد بگذرن عورت خودشون را، مورد ملامت قرار میگیرن بر هر کسی که با او مباشرت بکنن، بر هر زنی مثلا، بر هر جایی که گناه باشه و دنبال بی عفتی برن، ملامت بر اون مباشرت میشن. او وقت این در تقدیر شد یلامون علا کل مباشرین الا علا ازواجهم، مگر نسبت به ازواجشون و بر ازواج و همسرانشون که اونجا چی طوره؟ اونجا ملامت نمیشوند. پس ملازم می فرمود که چیتو لطیف درست میشه که علا باشه، اما به مناسبت جمله‌ای که در تقدیر هست. این عبارتی که من از کشاف نقل کردم، این در ذهن آقایون باشد، معنای عبارت مرحوم تبرسی وقت درست میشه. خود عبارت ایشون سرراست نیست، لازمه معنا ایشون ذکر کرده. عبارت مرحوم تبرسی این شد که مرحوم ببخشید عبارت زمخشری کشاف، ای یلامون علا کل مباشرین، بر هر کس که مباشرت بهش بکنند ملامت میشند، الا علا ازواجه. حالا ایشون هم میفرمان که قیل ان علا هاذهی، فرموده شده که این علای در آیه شریفه محمولتون علل معنا، این حمل بر معنا هست، یعنی به مناسبت یه معنایی که از آیه میفهمیم و اون معنا علا میخواد، به این مناسبت علا آورده شده. و تقدیر فانهم یلامون علا غیر ازواجهم، چون ملامت میشند بر غیر همسران خودشون. وقتی که ملامت میشن بر غیر همسران خودشون، پس ملامت میشن بر هر مباشری. وقتی یه استثناء داریم، الا علا ازواجهم، یعنی لا یلامون علا ازواجهم و یدل علیه. خب حالا این کار را ما بکنیم، یلامون در تقدیر بگیریم، این چه دلیلی داره که با این کار را بتونیم بکنیم؟ میفرمان دلیلش خود آیه بعد هست. در آیه بعد میفرماد که فانهم غیر ملومین، نسبت به ازواج و نسبت به ما ملکت ایمانهم غیر ملومین هستند، ملامت نمیشن. پس از ذیل آیه شریفه بعد میفهمیم که والذین هم لفروجهم حافظون یه مطلب اینطوری همراه داره، که یعنی والذین هم لفروجهم حافظون، چون اگه حفظ نکنند یلامون، اگه که نسبت به همسران و کنیزانشون باشه نه عیبی نداره، چون غیر ملومین. و یدل علیه قوله فانهم غیر ملومین ان الزجاج، وقیل تقدیره الا من ازواجهم، و بعضی ها فرمودن اصلا علا به معنای من هست، فیکون و علا به معنا من، این دیگه تقدیر چیزی نمیخواد. المعنا لما وصف سبحانه القیامه و اخبر ان الهمیم فیه لا یسأل همیمه لشغله بنفسه. در آیات گذشته توصیف قیامت شد و اون روزی هست که دوست سؤال از دوست خودش نمی کنه، چون اشتغال به خودش داره، مشغول گرفتاری خودش هست. حالا چون او را فرموده قال یبصرونهم، این یبصرونهم دو تا ضمیر داره، یکی ضمیری که به وسیله واو میفهمیم یبصرونه، یکی هم ضمیر هم. این مرجع دو تا ضمیرها چی چیه؟ یه احتمال سابقا خوندیم که یبصرونه یه ضمیرش برگرده به همیم، یه ضمیر دیگرش هم برگرده به همیم. یبصرونهم یعنی یبصرل همیم الهمیم، همیم هم به معنای جمع یعنی اهما، ای را خوندیم. یعنی نشان داده می شوند دوستان دوستان را، یعنی دوستان میارن برابر دوستا، می بینتشم، اما هیچ نمیگه احوالت چطوره، از بس خودش گرفتاری داره. این گذشت. حالا اینجا در معنا مرجعهای دیگری ذکر میشه غیر از اونی که سابقا خوندیم. حالا احتمال اول، یعرف الکفار بعضهم بعضا، ضمیر را برگردونیم به کفار، بعضی بعضی را، یعنی علا ای حالن هر دوتا ضمیر برگرده به کفار، یه عده کفار نشان داده میشن به کفار دیگر، هم دیگر را میبینند ولی احوال هم نمیپرسند. یبصرون مجهول دیگه، ای یعرف الکفار بعضهم بعضا، شناخت سنده میشوند کفار بعضی بعضی را، ساعتن در یه و لحظه در یک ساعت همدیگه را میشناسند، ثم لا یتعارفون، اما بعد دیگه اظهار آشنایی نمی کنند، احوال همدیگه نمی پرسند، تعارف نمی کنند که همدیگه را بشناسند و کاری که شناسایی همراش باشه انجام دهند، حتی فرار می کنند. ان ابن عباس و قتاده، این یه معنا. وقیل بعضی ها فرموده اند که یه ضمیر برمیگردونیم به مؤمنین و یه ضمیر برمیگردونیم به کفار. ضمیر اول مثلا برگردونید به مؤمنین، یعنی یعرف المؤمنون، به مؤمنان میشناسانند. کیا؟ کفار را، یعنی مؤمنین میشناسن کفار که اینا کفار هستن. یعرف الوقیل یعرفهم المؤمنون، یعرفهم المؤمنون یعنی چه؟ که مجاهد گفته ان مجاهد، ای یبصر المؤمنو اعدائه، نشان داده میشه، شناسنده میشه مؤمن دشمنانش را. به مؤمن میگن مؤمن، اینا دشمنات هستن، اینا کفار هستن. خب الا حالهم من العذاب، با اون گرفتاری که کفار دارن، برای چه کفار و دشمنان به مؤمنین نشان میدند و میشناسونند به مؤمنین که اینا دشمنانت هستند؟ فیشمت بهم، تا مسرور بشه مؤمن به گرفتاری که برای کفار هست. شمته یعنی خرسند شد به گرفتاری کسی. حالا مؤمن وقتی که میبینه که کفار اینطور گرفتاری ها دارند، این حال از عذاب را دارند، یشمت بهم، خرسند میشه به بلایی که برای اونها هست. و یسر یعنی مسرور میشه به وضع حال اونها. یسر همون معنای یشمتو هست اینجا. اینم یه توجیه. توجیه سیوم اینه که دو تا ضمیری که داریم یکیش برگرده به زیر دستها در کفار، اونایی که زیر دست بودند و خیلی کاری ازشون ساخته نبوده، ولیکن ضمیر دیگرش برگردونیم به سرپرستهای اونها، ستمگرانی که مسلط بر اونها بودند. یعنی فردای قیامت اتباع پیروها میبینند زمامدارانی که برشون مسلط بودند که چقدر گرفتار هستند. یبصرونهم و قیل یعرفو اتباع الزلاله رؤساءهم، شناسنده میشوند پیروان زلالت، اونایی که فقط پیرو بودن، کار دیگه ازشون نمیمده جز این که ذلیل و خار دست بزرگان زلالت باشند و هر کاری اونا گفتن اینا برن دنبال اون. حالا فردای قیامت اینا بهشون میشناسونند رؤساءهم، رؤساشون را. این سه احتمال. احتمال چهارم، احتمال چهارم اینجا اینه که یه ضمیر برگرده به ملائکه، یه ضمیرم برگردد به عرشبت که مردم، یه ضمیر برگرده به ملائکه، یه ضمیرم برگرده به مردم. یعنی ملائکه میشناسانند مردم را. خب میشناسونند برای چی چی؟ میشناسونن که یه عده اهل بهشتن، اینا باید بند اونا باید برونند به طرف عذاب. پس یعرفونهم یه ضمیر برمیگرده به ملائکه، یه ضمیرم برمیگرده به مردمی که یه عدشون اهل نجاتن یه عدشون اهل گرفتاری. و قیل ان الضمیر یعود الی الملائکه. خب ملائکه از کجا داشتیم؟ وقد تقدم ذکرهم، چون قبلا ذکر ملائکه هم در آیه شریفه شد، تعرج الملائکه و بر روح داشتیم، پس اینجا یه ضمیر برمیگرده به اون ملائکه. خب وقت معناش یعنی چی؟ ای یعرفهم الملائکه، میشناسونند اونها را به ملائکه. و یجعلون بسراء بهم، قرار داده می شوند ملائکه آگاهان به اونها. بسرا یعنی آگاه، می فهمند که این چه کاره هست اون چه کاره هست. بس بله اینجا که بله دیگه دوتا مفعوله. بله قبلن هم که خوندیم همینطور حساب کردیم. بله دیگه هم نایب فاعل گرفته و هم مفعول. خب وقتی که بسرا شدند، ملائکه آگاه به وضع مردم شدند، فیسوقون فریقا الی الجنه، یه عده را میبرند با احترام به طرف بهشت، و فریقا الی النار، این یبصرونهم با احتمالی هم که سابقا خوندیم تقریبا میشه پنج تا. یود المجرمو ای یتمنى العاصی، آرزو می کند شخص گناهکار، لو یفتدی، لو به معنای کاش بگیرید، به معنای لعله بگیرید، کاش فدیه میداد، میخرید، باز خرید. اون روز عرض کردیم معنا کرده اند از عذاب امروز، یعنی یه چیزی میداد، فدیه میداد و عذاب را میگرفت. حالا چی میداد و عذاب را از خودش میگرفت و دور میکرد؟ لو یفتدی من عذاب یوم اذن به بنیه، پسرانش را بده. یتمنا سلامته من العذاب نازل به، آرزو میکنه که سالم بمونه از عذابی که نازل شده از بهش، به اسلام، یعنی به تسلیم، به تسلیم کردن و دادن کل کریم علیه، هر عزیزی که داره. کریم علیه این رو هم رفته یعنی عزیز، کریم بر او یعنی عزیز پیش او. اسلام بکنه یعنی تسلیم بکنه، بگه بابا این بچهای من ببرید، مرا آزاد بکنید. من اولاده الذین هم اعز الناس علیه، اولادی که اعزه بده خودش نجات پیدا کنه. این یک بنیه. و صاحبته، حاضر همسرش را بده، همسری که ای و زوجت هلتی کانت سکنن له، همسری که در دنیا مایه سکون و آرامش او بود، یعنی هر استرابی، هر ناراحتی، هر پریشانی در خارج از خانه داشت، میره خانه که سکونت و آرامش به وسیله همسرش داشته باشه. و در آیه شریفه 21 روم داریم که لتسکنوا الیها، یعنی همسر که برای شما آفریده ایم، برای اینه که به طرف او آرامش پیدا کنید، به بودن با او سکونت زندگی داشته باشید. حالا این همسری که سکن بوده براش، وسیله آرامش بوده، حالا حاضر هست بده تا خودش از عذاب نجات پیدا کنه. اون همسری که علا ابویه، انسان در فصل جوانی که دنبال شهوات هست، خیلی وقتا پدر مادر دیگه براش ارزش نداره، خانم را مقدم بر پدر و مادرم می‌داشته، برای خاطر اینکه او سکنش بوده، دنبال قضاء شهواتش با او میتونسته بره. اون همسری که مقدم می‌داشته علا ابوی، آسرها مقدم می‌داشته، ولی حالا حاضر بده تا عذاب ازش برطرف بشه. این دوتا، و صاحبته و اخیه، حاضر هست برادرش را فدیه بده، برادری که کان ناصرن له و معینا، برادری که نصرتش میکرده، کمکش میداده، حاضر هست بده. ناصرن له و معینا، بین نصرت و اعانت فرقی بعض از جاها هست، بعضی جاهام نیست، ولی بعضی جاهام هست. یک فرق اینه که نصرت اون جاییه که تمام کار را خود ناصر میکنه. مثلا یه گرفتاری پیش اومده، برادر همه یه گرفتاری را کمک میده و برطرف میکنه، این را میگیم نصرت. ولی اونجایی که آدم خودش یه خورده فعالیت میکنه، یه خورده کمکش میدن، دوتا رو هم رفته کار گرفتاری را برطرف میکنن، اینجا میگیم برادرش چه کار کرده؟ اعانت کرده. حالا این نصرت و اعانت که اینجا عطف به هم شده، یا واقعا فرقش میخوان بگذرن یا عطف تفسیریه، اگه فرق باشه فرقش این مقدار ذکر شده. خب حالا فسیله، حاضر هست فدیه بده و عوض بده فسیله را. اینجا که حالا در معنا هستیم، ایشون معنای فسیله را میکنن عشیره، ای و عشیرته. عشیره یعنی طایفه، قبیله، کس و کار. و حال اینکه معنایی که در بحث لغوی خوندیم و یه دوتا معنای دیگرم من عرض کردم، غیر از عشیره و فامیل هست. حالا عشیره سه چهار معنا براش داریم. عشیره، کلمه فسیله یعنی عشیره، این یک که اینجا ذکر میکنم. عشیره یعنی اولاد، ببخشید فصیله یعنی اولاد، فصیله یعنی پدرانی که خیلی به انسان نزدیک هستند. چهارم فصیله یعنی امهات. این چهار معنا برای فصیله داریم، ولی اونی که حالا اینجا ایشون ذکر میفرمان عشیره را ذکر میکنند. و فصیلته ای عشیرته، اون عشیره ای که این صفت داشت که تعویه و فصیلت هلتی تعویه، یعنی اون فامیل و قبیله و طایفه ای که اگه مشکلات براش پیش می آمد پناهش می دادن، می بردنش در پناه خودشون. ایوا یعنی پناه دادن، کسی را از گرفتاری مشکلات بیارن پناه بدن. حالا فامیل اینطوره، عشیره اینطوره، پناه میدن به انسان در گرفتاری ها. اگه بی خانمان بشه، مشکلات داشته باشه، میارنش تو خانه خودشون، تو زندگی خودشون جا بهش میدن، پناه بهش میدن. این ایواء هست. و فصیله ای که تعویه فشدائد، پناه بهش میدادن. و تزمه یعنی اون را میآوردن کنار خودشون قرار میدادن، منظم به خودشون میکردن. اگه آواره شده بود، بی خانمان شده بود، میآوردنش، زم به خودشون میکردن، میچسبندن به خودشون، تو زندگی خودشون قرارش میدادن. و یعوی الیها فی نسب، و این به سوی اونها میرود نسبش، پناهش میدادن. این یه معنا. معنای دیگر اینه که نسبی به اونا برمیگرده. تعویه یعنی اون را میارن به طرف خودشون از نظر نسب. بچهشه مثلا، فرزندشه، نسبشه، برادرشه. پس در تعویه دو تا معنا افتاده، یکی این که در شدائد پناهش میدن، یکی هم این که در نسب و قوم و خیشی به طرف اونها متوجه هست، یعنی نسبش به سوی اونهاست. و یعوی علیها فی نسب. خب این فرزند و برادر و هم بله پسر و فصیله و ومن فی الارض جمیعاً، و علاوه بر اینها هر کسی که در زمین هست، حاضره که هر کس در زمین باشه و ارتباطی به او داشته باشه یا نداشته باشه بده تا خودش نجات پیدا کنه. حالا ملاحظه بفرمایید که چقدر گرفتاری شدید هست که و من فی الارض جمیعاً، هم دیگه حالا تازه بعد از اینها ذکر میشه، جمیعاً ای و به جمیع الخلائق، یقولو یودو لو یفتدی به جمیع هذه الاشیاء، همه اینا را بده، ثم ینجی، او وقت نجات بده او را. ذالک الفدا یعنی ضمیر ینجی به کجا برگردونیم؟ ینجی ضمیر میخواد، یعنی فاعل فعل ینجی غیر از اونهایی که در کلام ذکر شده، اون برمیگرده به مصدری که از یفتدی استفاده میکنیم. یود المجرم لو یفتدی، یک فدا، افتدا، اونجا مصدر استفاده میکنیم. فاعل ینجی برمیگرده به اون فدا و افتدایی که از لو یفتدی استفاده میکنیم. ثم ینجی ذالک الفدا. کلا، اما اینطور نیست، اینا فکر بیجاست. کلا لا ینجی ذالک الفدا. قال الزجاج کلا رد اون و تنبیه. زجاج گفته که کلا رد هست، یعنی منع هست، میخواد جلوگیری از این فکرها بکنه که بی خودی فکرها میکنی. و تنبیه اون، و میخواد بیدارش بکنه و متوجهش بکنه که این فکرها، این چیزا ارزشی نداره اونجا. و تنبیهون ای لا ینجیه احدون منها اولا، اینا هیچ نجاتی براش نیست، فرتد او. از حالا متوجه باشید، دست بکشید، فرتد او دست بردارید، از این که گناه بکنید، از این که این فکرها را بکنید، فرتد او. انها لذا، چون اون آتش، ای ان نار جهنم اول قصه لذا نزاعتن لشبا. زمنان اینجا انها میخوایم ببینیم ضمیرش به کی برمیگرده. انها دو تا مرجع براش ذکر میکنن، یکی نار جهنم، آتش جهنم، و یکی هم قصه که ضمیر شأن و قصه باشه. اینه به قصه برگرده، به شرح حال. انها یعنی قصه اینه، شرح حال اینه که آتش جهنم لذا هست نزاعتن لشوا. حالا نزاعتن لشوا معناش میاد، لذا یعنی چی؟ و سمیت لذا، آتش جهنم بهش میگن لذا، لانها تتلذا، چون آتش جهنم شعلور هست، شعله میکشه. تشتعلو و تلتهبو علا اهلها، شعله و لهب یه معنا داره، مشتعل میشه، ملتهب میشه، زبانه میکشه به اهلش. و قیل لذا اسم من اسماء جهنم، که میخوندیم مالا ینصرف هست، برای خاطر اینکه اسم هست. و قیل هی درکت و ثانیت منها، جهنم درکات داره برابر بهشت که درجات داره، بهشت بالا میره مقاماتش، جهنم العیاذ بالله پایین میره عذابش. اونا بهش میگیم درکات، که قسمت قسمت های پایین هست. و لذا گفتن درکه ثانیه هست، یعنی مرتبه دویمی که به طرف پایین از عذاب میره، اونجا لذا اسمشه. خب لذا نزاعتن لشوا، اینکه شوا چند معنا براش خوندیم، چند معنا اینجا ممکنه اشاره بشه و اضافه باشه. اولا تنزع الاطراف، معنای شوا یکیش اکار و اطراف بود، نزاعه هم یعنی میکنه، خیلی هم شدید میکنه. چی را بر میکند؟ شوا را. شوا یعنی چه؟ یعنی اطراف، یعنی اطراف بدن، هرچه هست، پوست، گوشت، اینا همه را میکنه. نزاعتن تنزع الاطراف فلا تترک لحمن ولا جلدن الا احرقت، و نمی گذارد برای انسان گوشتی را اطراف بدنش، پوستی را، مگر اینکه می سوزاند. ان مقاتل. و قیل تنزع الجلد و امر رأس، بعضی ها فرمودند که شوا یعنی پوست و امر رأس، این دوتا معنای شوا هست. خود جلد که یعنی پوست، امر رأس یعنی چه؟ امر رأس یه معناش یعنی مغز، مخ، مخ را میکنه تا این آتش میاد. نه اینکه فقط پوست سر رو میکنه، بلکه مغزم از جا در میاره و میسوزاند. یه معنای امرس یعنی خود مخ. معنای دیگر امرس یعنی اون پوست ظریفی که مخ تو اون قرار گرفته. اینم معنای دویم، بازم معنا برایش ذکر کردن، حالا کافیه این دوتا. وقیل تنزع جلد و عمر رأس، اینا رو میکنه یه مرتبه، همه رو میسوزونه و از بین میبره. البته حالا میخونیم که دوباره ساخته میشه، چون در قرآن تصریح شده که هر اندازه اعضاشون از بین بره دوباره ساخته میشه، دوباره میسوزونه از بین میبره، دوباره ساخته میشه. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لیذوقوا العذاب. ان ابن عباس وقیل تنزع الجلد و اللحم ان العظم، بعضی ها فرمودن بر می کند پوست را و گوشت را از روی استخوان، از روی استخوان ها هرچی گوشته می سوزاند و از بین می بره. ان الضحاک و قال الکلبی یعنی تأکل الدماغ کله، کلبی گفته که یعنی میخورد مخ را به تمامه ها. این همونه که ام الرأس یه معناش بود. اما ثم یعود، نکته ای که اضافه داره در کلام کلبی اینم هست که یعود یعنی مخ دوباره ساخته میشه، دوباره بر میگرده. ثم یعود یعنی یعود و دماغ، دوباره مغز مخ ساخته میشه. کماکان همونطوری که بود دوباره سوخته میشه، دوباره برمیگرده و همینطور. و قال ابو صالح الشوا لحم و ساق. بعضی که به نام ابو صالح هستند گفته شوا گوشت ساق هست، این گوشت ساق پا اسم شوا هست. و قال سعید بن جبیر رضوان الله علیه، سعید ابن جبیر که از بزرگان شیعه هست، فرموده که شوا العصب و العقب یعنی پی و پاشنه پا، اینا اسم شوا هست. العصب و العقب، عقب پاشنه پا هست. و قال ابو العالیه محاسن الوجه، ابو العالیه معنای شوا کرده زیبایی های صورت. این صورت انسان خداوند عالم چیزهایی درش آفریده تا زیبا هست، اگر یکی از اینا از بین بره بسیار زشت میشه. یکی از اینا لب هست، فرض کنید یک کسی لب نداشته باشه، دندانهاش پیدا باشه و یه سوراخ بازی اینجا باشه، این در نظر بگیرید که چقدر زشت میشه. در سوره مبارکه مؤمنون داریم که آیه 104، تلفه وجوههم النار و هم فیها کالهون، یعنی آتش صورتشون را میسوزونه، علاوه بر این که میسوزاند کاله میشن. کاله یعنی چه؟ یعنی لب ندارن. و مرحوم علی ابن ابراهیم قمی مفسر بزرگ قم معنا کرده که یعنی دهانشون بازه، و این که دهن باز باشه که لب نباشه این خیلی بد نما و قبیح میشه. حالا ابوالعالیه گفته که این آتش جهنم این کار میکنه، محاسن وجه را از بین میبره، بد نما میکنه. این یک. ابرو، اگه انسان ابرو نداشته باشه این چقدر بد قیافه میشه. و همینطور زیبایی های دیگری که خداوند قرار داده در صورت. و در سوره مبارکه قصص هم میفرماد که و یوم القیامت هم من المقبوحین، یعنی روز قیامت خیلی زشت قبیح بد چهره میشند. حالا این معنا هم به این مناسبت ابوالعالیه ذکر کرده که محاسن وجه را از بین میبره، نزاعتن لشوا. نمیدونم هفته دیگه سه‌شنبه درس هست یا نه، ولی علی اجهارن خدا را قسم میدیم به آبروی حضرت سید الشهدا و حضرت ابوالفضل العباس و حضرت سید الساجدین که همه ما را موفق بداره که با قرآن مجید بیش از گذشته آشنا باشیم. خدا همه شما را از مفسرین بزرگ اسلام قرار بده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.